بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و یجب التیمم به تراب طاهر او الحجر لانه من جمله الارض اجماعا، و السعید المعمور به هو وجهها. ما تا به حال دوستان توی بحث تیمم شرط تیمم رو بحث کردیم، تمام شد. گفتیم شرط تیمم، اگر کسی میخواد به جای وضو یا غسل تیمم کنه، شرطش این است که یا آب نباشه، یا دسترسی به آب ممکن نباشد، یا خوف از استعمال داشته باشه. حالا میخوام بریم سراغ این که تیمم بر چی صحیحه، یعنی ما روی چی میتونیم تیمم کنیم. روی این میز چوبی مثلا میشه تیمم کرد، روی کاشی میشه تیمم کرد، یا نه فقط باید روی خاک باشه، یا غیر از خاک موارد دیگری هم داریم. تقریبا دوستان حدود یک صفحه مقداری بیشتر بحثمون در مورد اون چیزهایی است که یصح خود تیمم بهی. ایشون می‌فرماید واجب است که تیمم یا به تراب طاهر باشد، خاک پاک، که نسبت به خاک ما اجماع داریم و هیچ بحثی نیست، یا به مثل حجر باشد، سنگ. دلیل صحت تیمم نسبت به سنگ، چون سنگ یه مقداری جای بحث و اختلاف داره، همین امروزی ها هم بعضی های مقداری سنگ رو بردن تو رتبه های آخر، گفتن اگر خاک نیست مثلا برن سراغ سنگ. علی ای حال دلیل صحت تیمم به حجر چیه؟ ایشون می‌فرماد آیه شریفه تیمم فرمود فتیممو سعیدا طیبا. سعید به معنای وجه الارض است، وجه الارض یعنی روی زمین، و سنگ هم اجماعا از مصادیق ارض است، ولذا وقتی بر سعید که وجه الارض میشه تیمم کرد، طبق آیه شریف فتیمم سعیدا طیبا، سنگم از مصادیق سعید و وجه الارض، طبیعتا دیگه جا برای عرض کنم عدم جواز باقی نمیمونه. دلیل دیگری که برای جواز تیمم بر سنگ داریم این است که سنگم همون خاکه، سنگ در واقع همون خاکیست که عرض کنم خدمت شما رطوبت چسبناک تو طول زمان درش تأثیر کرده، حرارت در واقع حرارت زمین به او خورده، و این حرارت باعث شده که اون خاک استحکام پیدا کنه، خود نگهدار بشه. البته شاید قرنها طول بکشه تا خاکی تبدیل به سنگ بشه تو یک شرایط خاصی با یک رطوبت خاصی، اما علی ای حال ماهیتش همون ماهیت خاک است، گرچه بهش خاک نمیگن، اسم خاک روش نیست. تو سنگ هم فرق نمیکنه، سنگ مرمر باشه یا سنگ های دیگری که بهش سنگ مرمر نمیگن، به تعبیر ایشون عرض کنم رخام باشه یا برام باشه یا سنگ های دیگر، تفاوتی نمیکنه که حالا اینا رو براتون معنا میکنه. البته دوستان مرحوم شیخ طوسی فرموده تیمم بر سنگ جائز نیست مگر در صورت نبود خاک، یعنی اگه خاک نباشه باید بریم سراغ سنگ. اما دوستان بزرگوار، احدی از علما وجود ندارد که به طور مطلق تیمم بر سنگ رو منع بکنه. مثل شیخ طوسی هم که من کرده گفته اگر خاک نبود باز میشه، یه کسی مطلقا بگه نمیشه ما نداریم تو علما، همه میگن جائزه. البته بعضیا در عرض خاک میگن جائزه، بعضیا در طول خاک میگن جائزه. در عرض خاک یعنی شما خاک هم باشه باز میتونیم، در طول خاک یعنی اگر خاک باشه نمیتونیم، باید خاک نباشه بعد بری سراغ سنگ، بارک الله. یعنی ابتدا اگر خاک باشه خاک نمیتونی رو سنگ تیمم کنی، اما اگر نبود روی سنگم اشکالی نداره. این فرمایش شیخ طوسی. بعدیشون میفرماد از این که ما گفتیم تیمم به حجر صحیحه استفاده میشود که به طریق اولا تیمم بر سفال هم جایزه. آقایون سفال چیه؟ سفال همون خاک است که پخته شده، یعنی گلی که باش مثلا کوزه درست کردن گذاشتن تو کوره پخته شده، این ظاهرا تا پخته نشه بهش سفال نمیگن. حالا ایشون میفرماد وقتی بر سنگ تیمم جایزه، بر سفال به طریق اولا جایزه. چرا؟ علتش این است که سفال به واسطه پخته شدن از اسم ارض خارج نمیشه، گرچه دیگه بهش تراب نمیگن ها، یعنی از اسم تراب و خاک خارجه. کما این که حجر هم همین جور بود دیگه، یادتون باشه حجر هم میگفتیم از اسم زمین بودن و خاک، عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، از اسم خاک خارجه اما از زمین بودن خارج نمیشود. ضمن این که حجر و سنگ از جهت استحکام و خود نگهداری از خزف و سفال اقواست، یعنی خود نگهداری که سنگ داره، فعل و انفعالاتی که روی سنگ اتفاق افتاده تا از خاک تبدیل شده به سنگ خیلی بیشتر بوده تا سفال. سفال رو گلش کردن، یه مقدار آب روش ریختن تبدیل به گل شده، گل رو عرض کنم خدمت شما باشه، یه ظرفی ساختن، اون ظرف هم گذاشتن توی کوره، چه بسا به مثلا یک نصف روز بشه قشنگ این سفال رو ایجادش کرد، اما اون سنگ فعل و انفعالاتی که روش اتفاق افتاده خیلی بیشتر بوده. و لذا ایشون میفرماد وقتی ما سنگ رو جایز دانستیم، سفال رو به طریق اولا جایز میدانیم. البته ایشون میفرماد محقق هلی یه کار تعجب‌آمیزی کرده، یعنی حرفی زده خیلی باعث تعجب مرحوم شهید شده. محقق هلی چی گفته؟ ببینید محقق هلی در معتبر، ایشون معتقد شده که به سفال ما نمیتونیم تیمم کنیم. میگیم چرا؟ ایشون دلیل آورده که سفال از اسم ارض خارجه، گفته سفال زمین نیست. بعد به همین محقق میگیم آیا سجده بر سفال جایزه؟ ایشون فرموده سجده بر سفال اشکال نداره، جایزه. خب سوال، اگر با پخته شدن این سفال استحاله شده و دیگه زمین نیست، لذا تیمم برش صحیح نیست، خب طبعا با این استحاله و خارج شدن از اسم ارض سجده هم نباید صحیح باشه، خب سجده هم باید بر زمین باشه. سجده که اینجور نیست که بر غیر زمین، عرض کنم خدمت شما، صحیح باشه. گرچه ما قبول داریم دائره سجده، یعنی اون چیزهایی که سجده برش جایزه و صحیحه، وسیعی تر از اون چیزهاییست که تیمم برش صحیحه. مثلا بر کاغذ، بر برگ درختان سجده صحیحه. چرا؟ چون اینا یا زمینه یا رویده شده یا از زمین، جنسش جنسیه که رویده شده از زمین، لذا بر برگ درختم که نبات الارض است این سجده صحیح، حالا این بعدن میاد. اما تیمم بر برگ درختان صحیح نیست، لذا دائره اون چه سجده برش صحیح هست قبول داریم اوسعه. اما دوستان بزرگوار، تیمم تو این جهت اینا مشترکن که اگر استحاله اتفاق افتاد و یه چیزی دیگه زمین بهش اطلاق نشد، نه تیمم جایزه، کمکم کنید، نه سجده جایزه، هیچ کدوم جایز نیست. چطور جناب محقق هلی میگه سفال با پخته شدن از اسم زمین خارجه، تیمم صحیح نیست اما سجده صحیحه؟ این باعث تعجب جناب شهید شده. خب تا اینجا رو بخونیم، عرض کنم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، و یجب تیمم به تراب طاهر علی الحجر، واجب از تیمم کردن به خاک پاک، طاهر یعنی پاک دیگه، در مقابل نجس. اول حجر یا سنگ باشه، لانه من جمله الارض، چون سنگ هم از جمله زمین است، اینه از مصادیق زمین محسوب میشه اجماع. و سعید المأمور بهی، اون سعیدی که امر شده به اون در آیه شریفه 43 سوره مبارکه نساء که فرمود فتیممو سعیدا طیبا، اون سعید معمورون به هو وجه الارض، وجه الارض دیگه. ببینید ما قبلا ثابت کردیم لعنه من جمله الارض، حجر ارضه. خب از این طرف هم وقتی قرآن میگه فتیممو سعیدا طیبا، یعنی فتیممو اون چرا که وجه الارض باشه. خب سعید عرض کنم، حجرم که وجه الارض دیگه، وجه الارض یعنی روی زمین. این روی زمین چه بسا میخواد معادن رو خارج کنه، چون زمین یه سطح داره یک باطن داره که اونا معادن هم بعدن خواهیم گفت بر معادن جائز نیست. این وجه الارضی که معنا کردن یعنی این. ولعنهو ترابون اکتسب رطوبتن لزجه، و به خاطر اینکه سنگ، این دلیل دومه. دلیل اولمون این بود که این زمین سعید هم به معنای وجه الارضه. دلیل دوممون این است که این حجر همون ترابه. لأن الحجر ترابون اکتسب، این تراب رطوبتا لزجه، یک رطوبت چسبناکی رو عرض کنم کسب کرده، جذب کرده. و عملت فیه الحراره، حرارت درش عمل کرده. فافادت هو استمساکن، افاده کرده است این حرارت در حجر، در اون تراب، یعنی اثر گذاشته حجر در تراب، استمساک را. استمساک دوستان یعنی خودنگهداری، استحکام، استحکام را افاده کرده. ولا فرق بین انواعه، فرقی نیست بین انواع سنگ طبیعی، من رخام سنگ مرمر و برام. برام دوستان جمع برمه است، به معنای دیگ سنگی. اون عرض کنم سنگ هایی که ازش دیگ ساخته میشه بهش میگن برمه. این دیزی سنگی ها رو نمیدونم دیده بودید، واقعا سنگ بود ها. این دیزی سنگی ها رو میریختن توی یک ظرف هایی، اون جنس از سنگ رو بهش عرب میگه برمه. و غیره ما و انواع سنگ های طبیعی دیگر. خلافا لشیخ، مرحوم شیخ طوسی مخالف با این مسئله است، یعنی سجده بر سنگ رو در همه جا قائل نیست. حیث اشترط فی جواز استعمال الحجر، در جواز استعمال و استفاده از سنگ برای تیمم شرط کرده فقدت تراب. فقدت تراب نخونی یا فقدت تراب، قاف ساکنه، یعنی مفقود بودن و نبودن خاک رو شرط کرده. گفته اگه خاک باشه نمیتونی به سنگ تیمم کنی، اما اگر خاک نباشه اشکال نداره. اما من منه مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟
نه
ولو در فرض فقد تراب، آباریکلا، چه خاک باشه چه نباشه. اما من من الحجر مطلقا، چه خاک باشه چه خاک نباشه، فلا قائل به این. ما هیچ قائلی نداریم که بگه عرض کنم تیمم بر سنگ چه خاک باشه چه نباشه جائز نیست. فقط شیخ طوسی رو داریم که ایشون هم نگفته چه خاک باشه چه خاک نباشه، گفته اگه خاک نباشه جائزه، اگر خاک باشه دیگه جائز نیست. و من جوازهی، از جواز تیمم بالحجر، یستفاد و جوازه بالخزف، استفاده می شود جواز تیمم به، بگید خزف. خزف یعنی سفال، سفال پخته شده. به سفال هم جائزه، به طریق اولا، به طریق اولا عرض کنم جائزه. دوستان طریق اولویت از کجاست؟ میگه لعدم خروجهی به تبخه ان اسم الارض، به خاطر اینکه خارج نمی شود اون خزف و سفال به واسطه پخته شدن از اسم زمین. و این خرج ان اسم تراب، اگرچه خارج می شود خزف از اسم، یعنی دیگه بهش خاک نمیگن، اما باز زمینه، یعنی زمین بودنش از بین نرفته. کما لم یخرج الحجر، کما این که حجرم از اسم زمین بودن خارج نشد با این استحکام. مع انه اقوى استمساکن منه، با این که حجر اقواس از حیث استحکام و خود نگهداری از خزف. این مع انه اقوى دوستان دلیل اولویته. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ تا قبل از ما گفتیم این دوتا مثل همن، اون از اسم زمین خارج نشده، حجر هم خارج نشده. خب این که شد مثل هم. میخوایم بگیم نه، هر دو از زمین خارج نشدن، اما سنگ استحکامش بیشتره. اگر سنگی که استحکامش بیشتره، فعل و انفعالاتی که روش اتفاق افتاده بیشتره، از اسم ارض خارج نشده و تیمم برش صحیحه، در خزف که فعل و انفعالات روش کمتره، استحکامش کمتره، به طریق اولا باید جایز باشه، چون سفال دوستان به خاک نزدیکتره تا سنگ. سفال رو شما بریزی توی یه دستگاهی نرمش کنی، دوباره برمیگرده به چی؟ به همون خاک. اما سنگ رو شما به یه راحتی نمیتونه خاکش کنی. میخوایم بگیم سفال نزدیکتر است به خاک تا سنگ. این که میگه اقوا استحکامنه، میخواد اون طریق اولویت رو عرض کنم، دلیلش رو بیان کنه. خلافا للمعتبر، برخلاف مرحوم محقق حلی در کتاب معتبر. محتجن به خروجهی، ایشون احتجاج کرده. این خلافا للمعتبر یعنی ایشون تیمم بر خزف و سفال رو جائز ندانسته. دلیلش چیه؟ احتجاج کرده، استدلال کرده به خروج خزف از ارض. به خروجهی یعنی خروج الخزف من الارض، من اسم الارض. گفته وقتی این سفال پخته شد دیگه نمیتونیم بهش بگیم زمین، زمین نیست. مع اعترافهی به جواز سجوده علیه، مع اعترافهی بگیر به جواز سجوده علیه، یعنی عرض کنم سجود رو، سجده رو ایشون بر خزف جائز دونسته، اعتراف کرده که سجده جائزه. ایشون میفرماد و ما یخرج عنها بالاستحاله یمنع من السجود علیه، اون چه که خارج میشود از اسم عرض به واسطه استحاله که توی خزف شما قائل هستید آقای محقق، خب یمنع من السجود علیه، من میشه از سجده برش. لذا اگر قائل به استحاله هستید و لذا خزف رو برای تیمم صالح نمیدانید، خب سجده رو باید منع کنید. و ان کانت دائره السجود اوسع بالنسبه الی غیره، گرچه ما قبول داریم دائره اونچه که سجده برش صحیحه وسیع تر است نسبت به دائره اونچه که تیمم برش صحیحه، ولذا بر کاغذ، بر برگ درخت میشه سجده کرد اما تیمم نمیشه کرد. دقت میکنید؟ چون نبات الارض هم سجده برش صحیحه، اما نبات الارض تیمم برش صحیح نیست، که بحث سجده رو بعدن ایشون خواهد گفت، قبلا هم اشاره کردیم. تو قسم زمینش بله، یعنی زمین استحاله شده بله، باریکلا. ولذا عرض ما به معتبر اینه، شهید ثانی میگه عرض ما به معتبر اینه که زمین اگر استحاله شده باشه و از اسم زمین خارج بشه، اگه تیمم برش صحیح نباشه خب سجده برش صحیح نیست، چون استحاله شده هیچ کدوم نباید صحیح باشه. اینجور نیست که تیمم صحیح نباشه اما سجده صحیح باشه. این اشکالیست که شهید ثانی به معتبر
خود
بله دیگه گفت و من جوازهی بالحجر یستفاد جوازهو بالخزف به طریق اولا.
گفته که
بله
با
بله دلیلشو گفته دیگه، گفته با تبخ و پخته شدن از اسم زمین که خارج نمیشه بازم زمینه.
نه گفته که اگه
تبخ
نشه
نه میشه
کرد.
نه نه لعدم خروجهی ان اسم الارزه به تبخ، این خروجهی یعنی چون خارج نشده از این خزف، از چی خارج نشده؟ از عرض بودن، به واسطه پخته شدن خارج نشده، لذا پخته هم که شده باز زمین اشکال نداره. شما
تایید
بله؟
بله
اون رو در مقابل معتبر میگه. معتبر گفت خزف با پخته شدن استحاله میشه، شهید ثانی میگه اگر با پخته شدن استحاله بشه که سجده هم نباید جایز باشه، پس چرا سجده رو جایز میدونی؟ این نیست که شهید ثانی خودش معتقد باشد که با پخته شدن بگید از اسم عرض خارج میشه، میگه شما که معتقدی از اسم عرض با پخته شدن خارج میشود پس باید سجده هم جایز نباشه، وانو که سجده رو جایز میدونی. ما که معتقدیم از اسم عرض خارج نمیشه. ببین بالا یه بار دیگه میخوای بخونم عبارت رو. و من جوازهی، یعنی جواز تیمم بالحجر یستفاد جوازه بالخضب به طریق اولا. چرا؟ لعدم خروجی به طبعا اسم الارض و این خرج عن اسم التراب. بعد میگه خلافا للمعتبر محتجن به خروجهی، یعنی او استدلال کرده معتبر گفته این خارج میشه از اسم ارض مع اعترافی به جواز سجود علیه. حالا ما اشکالمون چیه؟ میگیم و ما یخرج عنها بالاستحاله یوم نعمل از سجود علیه. اگر استاد ارز کنم به واسطه استحاله خارج شده از اسم ارز، که خب شما دیگه نباید سجده رو جایز بدونی. پس چرا سجده رو جایز میدونی؟ شهید معتقد است که استحاله نشده، از اسم زمین خارج نشده. ارز کنم خدمت شما، لذا اسم زمین برش درسته و میشه سجده کرد و میشه تیمم کرد، اشکالی نداره. تمام شد سوال. خب بریم سراغ معادن. دوستان و بزرگوار، تا اینجا ما عرض کردیم تیمم بر تراب و تیمم بر حجر صحیح، اما تیمم بر معادن، اون چیزهایی که معدنی هستن، مثل سرمه، مثل خاک آهن یا سنگ آهن و امثال اینها، عرض کنم ایشون می‌فرماید صحیح نیست. چرا؟ چون معادن ارز نیستن، وجه الارز بهشون صدق نمی کنه. کما این که تیمم بر سنگ آهک، سنگ گچ، در صورتی که با احراق و سوزاندن از اسم زمین خارج بشود جائز نیست. یعنی اگر با سوزاندن دیگه کسی به اینا نگه این وجه الارزه، اون را از مصادیق وجه الارز نداند، عرض کنم تیمم صحیح نیست. اما اگر قبل از احراق باشه که اسم زمین بر سنگ آهک و سنگ گچ و امثال اینا اطلاق میشه، قبل از اینکه بسوزونن و تبدیلش کنن به خود گچ، این خب سنگ گچه دیگه، اون سنگ گچی که پخته نشده، ایشون میفرماید اگر اسم زمین برش اطلاق میشود که میشود، تیمم برش جائزه. اینم دوستان معادن. بر دو چیز دوستان تیمم کردن ایشون می‌فرماید مکروهه. یکی سبخه یا سبخه یا سبخه، هر ستاش صحیحه، یعنی زمین شورزار که چیزی ازش رویده نمی‌شود. البته زمین شورزار گاهی اینقدر نمک داره که رو سطح زمین نمک جمع شده، اینجا سجده بر روی اون نمک جایز نیستا، لذا باید نمک ها رو کنار بزنیم رو خود خاک زمین شورزار اگر میخواییم تیمم کنیم تیمم کنیم، اما همین مکروهه. اگر نمک روش باشه کسا جایز نیست، دقت میکنین، اما اگر نمک روش نباشه نمک رو کنار بزنیم تازه میشه مکروه، اما جایزه اشکالی نداره. دومین امری که مکروه برش عرض کنم خدمت شما تیمم کردن، رمل است، ریگه. دلیل کراهتشم تو این دو مورد دوستان این است که اینها شباهت به زمین معدن دارن. دلیل جوازشم که بقا اسم ارز دیگه، یعنی تو این دوتا هم باز ارز بهش گفته میشه ولو شباهت به زمین معدن داشته باشه. اینم مطلب دوم. دوستان بزرگوار، مطلب سوممون این است که مستحب است که انسان وقتی میخواد تیمم کنه، فرض کنید توی بیابانی، تو خیابانی یه جایی میخواد تیمم بکنه، ایشون میفرماد مستحب است که تیمم بکنه به مکانهای مرتفع از زمین، مکانهای بلند. چرا؟ اولا روایت داریم، روایتی که داریم البته اینه که خاکی که روی اون راه رفته نشده برای تیمم استفاده نشه. یه روایتی داریم امام صادق علیه السلام فرمودن نها امیر المؤمنین علیه السلام ان یتیمم الرجل به تراب من اثر طریق، ان یتیمم الرجل به تراب من اثر طریق. شاید از این جهتی که این از این روایت استفاده میشه که چون احتمال نجاستش هست یا زمین‌هایی که بلند نباشن اونا هم اثر طریقن، بالاخره زمینی که مسطحه معمولاً اثر طریقه، لذا ایشون از روایت استفاده کرده که باید مکان مرتفع باشه، چون هر زمینی که مکان مرتفع نباشه و مسطح باشه اثر طریقه. علی حالن ایشون میفرماد اولا به جهت نسل، ثانیا دوستان زمین های مرتفع معمولا دور از نجاستن. چرا؟ چون خصوصا در قدیم ها که راه ها به این صورت نبوده، عرض کنم اون وسائل رفاهی در جاده ها و مسیرها به این صورت فعلی نبوده، کسی اگر میخواسته تخلی بکنه معمولا میره توی زمین های پست، حالا یا هموار یا گود، کسی رو بلندی نمیره برای تخلی، لذا اون خاک معمولا از عرض کنم قذارات دوره و لذا از اون خاک استفاده کنن برای تیمم کردن. و به همین دلیل هم دوستان قائت رو قائت میگن، چون در لغت دوستان کلمه قائت به معنای محل پسته، نه اینکه قائت رو معمولا میرزن تو محل پست. به همین جهت به اسم محل به جهت وقوع حال در اون محل قائت گفتن. دقت میکنید؟ یعنی اون در واقع چیزی که در اون محل پست ریخته میشود به اون قائت گفتن، در واقع اسم محل رو گذاشتن روی اون شیء حال که در واقع خود قائت باشه. اینا رو بخونیم تا برسیم باز به بحث بعدی. نگاه کنید، لاب المعادن، این لاب المعادن یعنی عرض کنم یجب و تیمم به تراب طاهر ابل حجر لاب المعادن، یعنی به معادن جائز نیست تیمم کردن. مثل چی؟ مثل کحل سرمه، مثل زرنیخ. زرنیخ دوستان یعنی عرض کنم عمید دوستان، فرهنگ عمید، نمیدونم ضبطش چیه، میگن آرسنیک. چیز نداشته روش تو عمید، من نگاه کردم اون آیه باکلاشو نگذاشته، معمولا میگذاره اینا رو. علایانن ایشون میگه این عرض کنم خدمت شما زرنیخ جسم عمید، میگه فرهنگ عمید میگه جسم معدنی مرکب از گوگرد و آرسنیک، حالا به ضبط شما، به رنگ سرخ یا زرد یا سفید که در طب و صنعت به کار میرود. یه نوع عرض کنم شیء معدنی خاصه، حالا به نام آرسنیک مثلا، این زرنیخ خونه. تو را به حدیدم که خاک آهنه یا سنگ آهنه مثلا و نحوه. خلاصه اون چه که معدنی است اینها جائز نیست برش تیمم کردن. ولن نوره، نوره دوستان چیه؟ سنگ آهک، باریکلا. والجس، جس یعنی سنگ گچ. البته نوره و جس، سنگ آهک و سنگ گچ، بعد خروج هما عن اسم الارض بالاحراق جائز نیست، اما قبلهو فلا. قبلهو یعنی قبل خروج هما عن اسم الارض بالاحراق، اینجور نیست معنی داشته باشه. فلا یعنی عرض کنم تیمم مانعی نداره، یعنی لا یمنع تیمم بهی، اشکال نداره. چرا؟ چون تا وقتی پخته نشدن اینا خود سنگ محسوب میشن و عرض بهشون میگن. این یک مطلب. مطلب دوم، و یک ره تیمم به سبخه یا سبخه یا سبخه، کراهت دارد تیمم به، عرض کنم خدمت شما، زمین شورزار. اینو میگه به تحریک بخون، یعنی بارو میتونه حرکت بش بدی فتحن و کسرن، و میتونه به جای تحریک سکون بش بدی، از سکون راحت به تحریک بکنید ها. یعنی سبخه بخونی، سبخه سبخه سبخه، هر سه جایزه. آقا سبخه یعنی چی؟ میگه وحیل ارض المالحه نشاشه، زمین مالحه از ملح میاد، شورزار، نشاشه یعنی اونی که چیزی ازش رویده نمیشود. الا اشهر القولین، ما لم یعلها ملحون یمنع اصابت و بعض الکفل الارض، مادامی که روی زمین نیامده باشد نمک که مانع شود از اصابت و رسیدن بعض از کف دست به زمین، فلا بد من ازالته، اگر نمک روش اومده باید نمک رو ازاله کنیم. اونجا دیگه نمیتونیم بگیم مکروهه، اونجا اصلا جائز نیست، جائز نیست شما روی نمک شما تیمم بکنید، باید نمک رو کنار بزنیم رو خود زمین شورزار در واقع تیمم کنیم، اونم تازه علا کراهتین کراهت داره و الا نمک باشه اصلا جائز نیست. غیر از سبخه رملم کراهت داره، یعنی یک ره تیمم به سبخه و رمل. رمل یعنی شن، در واقع ریگ، ریگ. لشبه هما به ارض المعدن، این علت دوستان کراهته. چرا تو این دوتا کراهت داره؟ علتش این است که این به زمین معدن در واقع شبیه، این دوتا هم رمل هم سبخه. و وجه الجواز اگر میگیم جائز ولو کراهتن، علت جوازش چیه؟ میگه بقا و اسم الارض، بالاخره زمین هست و چون زمین هست اصل جواز سر جای خودش باقیست. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و یستحب من العوالی، استحباب داره تیمم کردن از عرض کنم مکان مرتفع، یعنی بریم مکان مرتفع با خاک اونجا در واقع تیمم کنیم. و هی مرتفع من الارض، عوالی اون مکان هایی است که مرتفع است از زمین. من الارض بیان ماست دیگه، یعنی اون زمین مرتفع رو بهش میگن عوالی. چرا؟ اولا للناس، دقت بکنید دوستان، روایتی که ما تو مسئله پیدا کردیم و تو پاورقی هم آدرس داده، تو روایت نداره برای تیمم برید مکانهای مرتفع. اونی که داره این است که امیر المؤمنین طبق بیان امام صادق علیه السلام نهی فرمودن از تیمم به تراب من اثر طریق، یعنی تیمم کردن از خاکی که مردم روش دارن رفت و آمد میکنن و راه میرن انجام ندید. حالا چرا ایشون از این روایت استفاده کرده که برید مکان مرتفع؟ چون هر جا مکان مرتفع نباشه، مسطح و هموار باشه، اثر طریق دیگه طبیعتاً. شاید از این باب ایشون گفته توی مکانهای پست و هموار از خاکش استفاده نکنید، چون بالاخره مردم که رفت آمد میکنن احتمال نجاست این خاک ها مثلا زیاده. این یک دلیل. دلیل دوم، جدای از روایت و لبعدها، آقایون زمیره ها رو به چی میزنید؟ بعد عوالی، بعید از، دور از این عوالی، زمین های مرتفع من النجاسه. چرا از نجاست دوره؟ لأن المحابت، محابت جمع محبت یعنی محل گود، گودال، جای فرود آمدن. ها؟ این مکان های پست و هموار و اینها تقصد للحدث، معمولا مقصود حدثن، مورد قصدن برای تخلی کردن. و من حسمی القائد، رو همین حسابم به قائد گفتن قائد. چرا؟ لأن اصله، اصل کلمه قائد در لغت المنخفض، منخفض دوستان یعنی مکان، بگید مکان پست. سمی الحال باسم المحل، ببینید چون قائد در مکان پس ریخته میشم، اسم مکان قائده ها، اما به خود اون قائد گفتن قائد چون تو اون مکان ریخته میشه. سمی الحال، حال یعنی اون چه که در اون محل ریخته میشود، مدفوع، به این اسم محل رو دادن. لوقوعهی فیه کثیرن، چون واقع میشود این عرض کنم حلول کننده، این حال در اون محل عرض کنم کثیرن، چون زیاد در اونجا واقع میشه و ریخته میشه، رو این حساب بهش قائد گفتن. و الا قائد اون مکان پستیست که قائد در اونجا مدفوع در اونجا ریخته میشه. اینم دوستان مطلب سوم. سوال دارید بفرمایید. سنگ معدن یا سنگ مرمر؟
سنگ معدن.
سنگ معدن چیه؟
همین سنگ معدن،
سنگ هست گرانیت و اوتای مختلف. نه دیگه، اینا سنگ معدن نیست، اینا سنگ های بچخوله هر زمان بودن.
کوه.
آره کوه، میبرنش میارن. معدن اینه که برن داخل زمین. نه بچخوله ارز، اینا زمین بشه میگن. چون بله ممکنه شما کوه رو بتراشی باز زیرش هم سنگ باشه، اما خود وجه الارضه. ببین معدن، اینا رو بهش معدن نمیگن، معدن اونیه که مثلا روی زمین نیست، میری داخل زمین. بله بله، سطح زمین. این سنگایی که شما میگید مثل سنگ مرمر و نمیدونم اینا، اینا همه وجه الارضه. اینا ما روی زمینه. عرض کردم ممکنه یه کوهی رو شما بتراشی باز زیرش هم سنگ باشه، اما اینا رو عرفاً بهش معدن نمیگن، اینا بچه خلا عرضه.
سنگ خارا میگه،
یه سنگ ها هستن که سنگ خارا هستن، ولی مثلا ماهیتاشون
خیلی متفاوته. خارا منظورتون
چه؟ برمه هست؟ آره. سنگ دیگ.
آره.
خب
مثلا یه جایی شستم چه سنگ نمک کنارش، یعنی چسبیدن به هم چون ما فرشتم اون بود.
اگر وجه العرض، اگر وجه العرض بهش بگم، ببین ملاک ما چیه؟ فتیمم و سعیدن طیب. سعید رو چه معنا کردن؟ وجه العرض معنا کردن. اگر به اون وجه العرض میگن بله میشه، اما اگر وجه العرض بهش نمیگن نه نمیشه. وجه العرض بهش نمیگن نه نمیشه.
یعنی دیگه با خودمون نمیشه.
اگر عرض کنم صدق سعید باشه بله، اگه صدق سعید باشه. یک نکته کلی بهتون عرض بکنم، ببینید اون چه که حکم وظیفه مجتهده که مجتهد حکم بده تو موضوعات، موضوعات دو قسمه. اگر موضوع مستنبته باشد باز وظیفه مجتهده، اما اگر موضوع غیر مستنبته باشه اینجا تشخیصش با خود مکلفه. حتی اگر مجتهد حرفی هم بزنه برای مکلف حجت نیست. مثال بزنم براتون، مثلا مجتهد میگه چی؟ مجتهد میگه آقا الکل غیر صنعتی نجس، اما الکل صنعتی پاک. این حکمه به نجاست میکنه، حکمه به پاکی میکنه. شما میری از مجتهد سوال میکنه، میگه تو این ادکلونایی که تو بازار میفروشن این چیه؟ این من بزنم یا نزنم؟ نجسه یا پاکه؟ ایشون فرض بکنید به شما بگه آقا این نجسه. میگیم چرا نجسه؟ میگه چون الکل غیر صنعتی داره. اما من خودم تو کارخونه ادکلون سازی دارم کارگری میکنم، کار میکنم، میدونم الکلش صنعتیه، غیر صنعتی نیست. اینجا دیگه حرف مجتهد برای من حجیت نداره. چرا؟ چون این که دیگه ربطی به استفاده از قرآن و روایات نداره که. مجتهد به من گفت الکل صنعتی پاک، غیر صنعتی نجس. خب منم به همون دارم عمل میکنم دیگه، این الکل نداره. حالا او خیال میکنه داره که به من ربطی نداره که. دقت کن، این دیگه میشه موضوع غیر مستنبته. البته تشخیص موضوع مستنبته از غیر مستنبته دقیق، هر کی نمیتونه اینو تشخیص بده. یه وقتایی سخته یه مقداری که آیا این موضوع مستنبته است یا نه. حالا مرادمون از موضوع مستنبته و غیر مستنبته چیه؟ گاهی تشخیص خود موضوع نیاز به استنباط فقهی دارد، یعنی نیاز به تلاش استنباطی و اجتهادی داره. اگر تشخیص موضوع نیاز به تلاش اجتهادی و استنباطی داشته باشه، اون موضوع رو ما بهش میگیم چی؟ مستنبته، و باز کار فقیه و ما باید رو تقلید کنیم. اما اگر نه، موضوع غیر مستنبته است، دیگه طبیعتاً فقیه نه توش دخالت میکنه معمولاً، و دخالتم بکنه اثری نداره. تمام شد. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا اینجا تو بحث امروز ما یسح و تیمم علیه رو بحث کردیم، تمام شد. الان میخوایم بریم سراغ واجبات تیمم. عنوان بگذارید کتاب ما، عرض کنم خدمت شما، لمعه تیتر نداره که یه تیتری بیاره وسط سطر بعد شروع کنه به بحث. این تیترها رو باید خودتون ایجاد کنید. واجبات تیمم چیه؟ ایشون میفرماد یکی از واجبات تیمم نیت، مثل عبادات دیگه، چطور وضو، غسل، اینا رو که میخواد انجام بدید باید نیت کنید. اینجا هم همینجور. مرادمون از نیت دوستان قصد به انجام تیمم است. البته غیر از قصد عرض کنم چیزهای دیگری هم داریم، مثل قصد قربت و امثال اینا، که این بعد بحثش میاد. ما الان صفحه 134 هستیم، صفحه 136 اونجا واجبات نیت عرض کنم خدمت شما در تیمم خواهد آمد، چون یه بحث خاصی هم داره اونجا میاد. پس یکی نیت لازمه. دوم دوستان، بعد از نیت اولین فعل از افعال تیمم ضرب دو دست است بر روی زمین دفعتن. توجه کنید دوستان، ظاهر کلمه ضرب این است که وضع کافی نیست. ببینید آقا، یه وقت هست من دستامو اینجوری میذارم زمین، اینو چی میگن بهش؟ عرب چی میگه؟ میگه وضع. اما یه وقت هست میزنم زمین، اینو بهش میگه چی؟ میگه ضرب، که معمولا یه صدای داره، این ضربه. یعنی در واقع ضرب همون وضع با شدته. ضرب میگن باید اتفاق بیفته، وضع کافی نیست. گرچه مصنف دوستان در ذکرها فرموده که صرف وضع هم کافیه ها، اما عبارت لمعه که میگه ضرب علل عرض، ظاهرش این است که باید با شدت باشه. منشأ اختلاف هم دوستان این است که تو روایات بعضی از روایات تعبیر به ضرب کردن، بعضی از روایات تعبیر به وضع کردن. مثلا ببینید یه روایت داره فضرب بیدهی الال عرض، وسائل جلد 3 صفحه 359، فضرب بیدهی الال عرض. تو بعضی از تعابیر روایات داره فوضع یدهو الال عرض، وضع الال عرض، وسائل جلد 3 صفحه 365. خب حالا یه روایاتی وضع داره، یه سری روایات ضرب داره، ما چه کار کنیم؟ کسی که ضرب و وضع هر دو رو جائز میدونه، میگه وضع هم کفایت میکنه مثل مصنف در ذکر، اینا میدونه چجوری جمع کردن بین روایات، گفتن آقا تو روایات معلوم میشه مهم نیست که شدت داشته باشه یا نداشته باشه، ولذا یه وقتایی تعبیر به چی کرده؟ وضع کرده. در واقع ملاک وضع از چش با شدت، بگید چه؟ بی شدت. لذا گاهی گفته ضرب، گاهی گفته وضع. اما اونایی که دوستان معتقدن که ضرب لازمه و وضع کافی نیست، حمل مطلق بر مقید کردن. در واقع گفتم که یه روایت میگه وضع، یه روایت میگه وضع با شدت که همون ضرب باشه. خب وقتی میگه وضع با شدت، معلوم میشه مرادش از اون وضع هم وضع با شدت دیگه. شما تو مطلق و مقید چه کار میکنید؟ اگر یه روایتی مطلق بیاد یه روایتی مقید بیاد، حمل مطلق بر مقید میکنید، میگید مراد از اون مطلق هم همین مقیده. اینجوری عرض کنم این دو در واقع قول استدلال کردن به این دو دسته روایت. این که ما عرض کردیم هر دو دست رو دوستان دفعتن به زمین بزنه، این دفعتن هم بهش توجه کنید دوستان. دفعتن یعنی نمیتونه یه بار دست راستشو بزنه بعد ورداره دوباره دست چپشو بزنه، نه، دفعتن یعنی با هم بزنه، با هم بزنه روی زمین. ایشون میفرماد این که ما گفتیم هر دو دست رو دفعتن به زمین بزنه، این مال صورت اختیاره. اما اگر اختیار نداشته باشه، شرایط اینجوری نباشه، مانعی نداره. اگر مثلا فرض کنید روی یک دستش مانعی وجود داره، حالا یا دستش قطعه یا مثلا دستش مریضه، گچ گرفته یه جوری که اصلا نمیتونه بزنه، یا دستش مثلا فرض کن بسته شده به یک جایی، مثلا دستبند بهش زدن به یه میله بستنش که نمیتونه اصلا بیاره روی زمین، امکان نداره براش. علایالن اگر امکان نداشته باشه، ایشون میفرماد در این صورت با همون دستی که آزاده و سالمه، با همون یک دست به زمین بزنه و با همون یک دست پیشانی رو مسح کنه و مسح پشت دست سالم هم لازم نیست. یعنی لازم نیست اون دست که زمین عرض کنم خود همون دست رو مسح بکنه، چون اون دست که دیگه امکان مسحش نیست. بله اون دست دیگرش رو با این میتونه مسح کنه، اما اون دستی که به زمین زده خودش رو دیگه نمیتونه، چون این دستش که اصلا به زمین نزده که بخواد دست سالم رو مسح بکنه. حالا یه چیزای دیگه هم گفته دیگه نمیدونم میرسیم یا نه. نگاه کنید عبارت رو، ول واجب و فت تیمم، اون چه واجب است در تیمم یه اموریست. یک، ان نیت. آقا نیت یعنی چی؟ وحیل قصد الی فعل تیمم. نیت یعنی قصد به انجام تیمم، قصد تیمم کردن داشته باشه. یه کسی میره دستشو به زمین میزنه، اما قصدش اینه که بازی کنه، یا قصدش اینه که یه کسی رو بترسونه، دستشو محکم به زمین میزنه که یکی رو بترسونه، قصد تیمم هم نداره. بعدش میگه خوبه با همین من چیکار کنم؟ تیمم هم بکنم. این فایده نداره، به درد نمیخوره. و سیعتی بقیت و ما یعتبر فیها، بعدن میاد بقیه یا اون چه در نیت معتبره، این بعدن که میگه دو صفحه دیگه سطر پنجم و یجب و فنیه قصد البدلیه اون بسش میاد مقارنتن لعول افعاله. آقایون باید تو تیمم مثل جاهای دیگه اول افعال تیمم ما نیت کنیم، وسط تیمم یه بار که قصد تیمم کنیم فایده ای نداره. خب این عرض کنم نیت و هوه ضرب علل عرض بیده. این هوه رو به چی میزنید آقایون؟ اول افعال. هوه رو بزنید به اول افعال. گفتیم نیت باید مقارنه با اول افعال باشه دیگه. حالا اولین فعل تیمم چیه؟ میگه و هوه اون اولین فعل از ضرب و علل عرض به یدیه معن بزند در زمین با دو دستش با هم. ببینید این عبارت دو چیز به ما میفهمونه، اولا ضرب باید باشه نه وضع، ثانیا با هم باید بزنه. و هو وضع و هما به مسمل اعتماد وضع بکنه دو دست را به مسمای اعتماد. اعتماد در لغت یعنی تکیه کردن، اما اینجا مراد اینه که وضع به گونه ای باشه که ضرب و زدن بهش صدق بکنه. فلا یک فی مسمل وضع علی الظاهر، مسمای وضع بدون صدق ضرب بدون شدت کافی نیست. علی الظاهر، علی الظاهر یعنی طبق ظاهر کلمه ضرب. خلافا للمصنف فی الذکر فانه جعل الظاهر الاکتفا بال وضع. ایشون گفته وضع هم که باشه کافی، هم که دستو بذاری زمین ولو ضربم نباشه کافی. آقا منشأ اختلاف چیه؟ میگه و منشأ الاختلاف تعبیر النصوص به کل من هما. تو روایات هر دو تعبیر اومده و کذالک و کذا عبارات الاصحاب. تو عبارات علما و فقها هم گاهی ضرب گفتن گاهی وضع گفتن. یک سطر دیگه فمن جوز هما، اونی که هم ضرب رو جایز میدونه هم وضع رو، جعله قرار داده این روایات رو دالن علا ان المعدا واحد. گفته آقا انگار روایات میخواد بگه فرقی نمی کنه، تو میخوای با شدت بزن میخوای بی شدت بزن، میخواد وضع باشه میخواد ضرب باشه. اما و من عین الضرب، اون کسی گفته حتما باید ضرب باشه و وضع کافی نیست، حمل المطلق علل مقید. حمل المطلق علل مقید یعنی وضع مطلق ضرب مقید به قید شدته. گفته اونجایی هم که میگه وضع، مرادش وضع با شدته نه وضع بی شدت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ترم اول نمیدونم صفحه شو نمیدونم.